درود بر هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم که یک داستان کوتاه از شیخ اجل سعدی خدمت شما بخوانم و از این خرد گم شده در واقع ما بتوانیم سود ببریم. کلیل و دمرن میشه بنا خدمتون یک داستانی راجع به حکومت بوم یا حکومت جغدان یا جغد براتون یه قطعه بخوانم، ببینید چه میزان حکمت گم شده است، چه میزان خرد گم شد در این سرزمین که جهاتش هم خدمتون عرض میکنم. شنیدم که در دشت صنعا جنید سگی دید برکند دندان سید، ز نیروی سرپنجه شیرگیر فرو مانده عاجز چو روباه پیر. جنید از بزرگان مکتب بغداد هست، یعنی محل تولد تصوف اول خراسان هست بعد بغداد، میگویند مکتب خراسان مکتب بغداد. بزرگان خراسان مثل سعید ابوالخیر، ابوالخیر میهنه یا مهنه یا میهنه یا میهنی، و عرض میکنم که سلطان بایزید بسطامی در بغداد هم جنید هست و شبلی هست و منصور حلاج و اینها. باری صحبت از سر جنید هست، میگوید سگی دید که دندانش ریخته مثل روباه شده و دیگر نمیتواند کاری انجام بدهد. پس از عزم آهو گرفتن به پی، لگد خوردی از گوسفندان حی. بیچاره به کارش بیچاره رسیده بود که این گرگ بدبخت بیچاره، این سگ از گوسفندان حی لگد میخورد. حی یعنی قبیله کوچک. یک جای سعدی میفرماید تا به حی بنی هلال رسیدیم، یعنی به قبیله کوچک بنی هلال. بله، چو مسکین و بیتاقتش دید و ریش، بدو داد یک نیمه از زاد خیش. اون چه همراه داشت، زاد و توشهی که داشت، نصفش به این سگ داد. شنیدم که می گفت و خوش می گریست، که داند که بهتر ز ما هر دو کیست. این سوال خیلی فلسفیه، بسیار نیرومند اینجا به کار برده سعدی، اما گوش شنوا کجاست؟ جنید وقتی که نیمش داد می گریست، کمک به این سگ می کرد، گفت که می داند که من بهترم یا این سگ. شنیدم که می گفت و خوش می گریست، که داند که بهتر ز ما هر دو کیست. به ظاهر من امروز از این بهترم، دگر تا چرا اوند قضا بر سرم. گرم پای ایمان نلغزد ز جای، به سر برنهم تاج عفو خدای. وگر کسوت معرفت در برم، نماند به بسیار از این کمترم. رهین است سعدی که مردان راه، به عزت نکردند در خود نگاه. از اون بر ملایک شرف داشتند، که خود را به حسک نپنداشتند. بله، استان از بوستان شیخ اجل سعدی. این اسلام و مدرنیتی هم مثل فرض کنین جمع کردن تاریکی و روشنی. حالا یک هموطنی سوال فرمودن که آقا شما به زندگی بعد از مرگ ایمان دارید؟ خب این مغالطات زبانی است عزیزم، آخر زندگی معنی داره، مرگم معنی داره، مرگ و زندگی که جمع نمیشه، زندگی بعد از مرگ که معنی نمیدهد. قربان تو برم، بسی بگی من یک مربع سه گوش دیدم یا یک دوچرخه دیدم، چهار تا چرخ داشت، اینا قضایای پیشینی است. وقتی شما میگویید مربع یعنی چهار تا گوش. یا بعضی این عرض میکنم این دراویش مدعی اینها نمیدونم این چیزهایی میکشیدند و گرسنگی، اینها میگفت دیشب من نور سیاه دیدم. آقا نور سیاه که میسر نیست که، قربانت برم، من که نور سیاه که نمیشه. آقا سیاهی جاییست که نور نیست، جایی که نور آمد سیاهی نیست، نور سیاه. اسلام و مدرنیتی، اسلام دموکراتیک، یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که همه ملت ها رفتند. شما وضعیت کره نگاه کنید، چین نگاه کنید، هندوستان، همه دارن مدارج ترقی و تعالی و پیشرفت رو طی میکنن. ما مونده ایم در عرض میکنم که خم یک کوچه، یک دههی سر ما رو به آقای مارکس و ماو و عرض میکنم اینها گرم کردند، و حالا هم اسلام عزیز. حالا این بد نیست برای هر بهانه‌ای برای بیابرو کردن آخوندهای بیابرو شلوغ کنیم بعض اوقات، اما ببینیم حقایق واقعا چه بوده، این داستان دریا چه بوده، این موضوع ما چیست، حق ما کجاست، این سوابق تاریخی به شوروی و ایران چه بوده و اینها. ما سر صدا ها بیهودی بندم وارد این بحث نخواهم شد، فقط میخوام خدمت شما عرض کنم که این بزرگترین دریای جهان است، قریبا 350,000 کیلومتر مربع عرض کنم وسعت داره، اندازه خاک فرانسه اندکی کمتر، و عمیق‌ترین جاش 1,100 متر هست و آثاری به دست آمد در جنوب همین دریا مازندران، در شهر همین مازندران خودمون، که 75,000 سال پیش در اینجا آدم ها زندگی می کردن. وقتی در این اساطیر ملی می خوانیم که فرض کنین دیوان مازندران و اینها، حتی بعضی مورخین گفتن که آدم های در اونجا می زیستن که تمدنی بالاتر داشتن و این آریایی ها رفتن که اجدار باشن اینها رو گرفتن، و علائم تاریخیش هم هست عرض شود که، و علمیش که در 75,000 سال پیش در اونجا زندگانی بوده و آدم بوده، و عرض شود که این که دریای مازندران خدمتتون بگم که قریب 80,000 کیلومتر مکعب حجم داره و آب شور هست. اولین کسی که آمدن و این رو در دریا خواندن عرض کنم رومی ها بودن، در روزگار خیلی قدیم چشیدن دیدن آب شوره، گفتن خب این هم اقیانوسه و اینها به نامهای مختلف خوانده شده بماند. در عصر جدید بین کشور روسیه سابق و شوروی سابق و ایران این دریا بود، عهدنامه ها شد بعض اوقات و اینها، ترکمانچای و اینها، که ایرانیان حق عرض شود که بردن نیروهای دریایی یعنی کشتی های جنگی ندارن. در باب منافع این دریا که مربوط به ماهیگیری می شده است و عرض شود اینها بین ایران و شوروی بوده، ایران و شوروی، و تا اونجا که به ساحل مربوط هست ایران یک چیزی حدوده، چون خیلی بلنده دره، بیشتر از 1000 کیلومتر بلندیش هست، یه چیزی حدود 13-15% ایران ساحل داره، بقیه ساحلش بین 5 کشور هست، ترکمنستان و قزاقستان و این شوروی و عرض شود که آذربایجان. اما ناگهان در اونجا نفت کشف شد. یه بار خدمت شما عرض کردم ما چون چیزی نداشتیم کسی هم نمیاد ما رو مستعمره کنه، چون این مدام ما رو مستعمره بکنه چیزی هم باید ما میدن میخوردیم، تا اینکه نفت پیدا شد. به محضی که نفت پیدا شد علت وجودی ما دوباره برای مغرب زمین معلوم گشت، انگلیس ها وارد شدن. عرض کنم داستان دارسی و موضوع جنگ اول و استخراج نفت و قضایاش که عرض کنم که بهتر میدانید، و دخالت بیگانگان، و بعد روس ها هم آمدن بعد دو قسمت تقسیم کردن و گفتن نفت شمال میخواهیم. خلاصه این نفت مایه بدبختی و گرفتاری و یک نوع استعمار شده است و در سیاست داخلی ما، و عرض میکنم که ساقط کردن این دموکراسی نیمه جان ایرانی زیر سر این نفت عرض کنم که ملعون بوده است. حالا در دریای خزر یا دریای مازندران بهتر است بگوییم نفت کشف شده است، یعنی میزان نفتی که در دریای مازندران کشف شده است برابری میکند با جمع نفت ایران و عراق، یعنی بیشتر از 200 بیلیون بشک نفت که ارزش اون رو بین عرض کنم 10-15 تریلیون دلار بررسی میکنند. بسیار خوب. و به جهت اینکه این دیگر گرفتاری خلیج فارس و تنگه هرمز و توپ و تفنگ و اینها هم ندارد، بسیار راحت می شود این نفت رو استخراج کرد و به اروپا کشورهای صنعتی صادر کرد. این هست که این مطامع گردن کلفت های جهان و عرض می شود که کمپانی های بزرگ و اینها باز در اینجا یک جاذبه پیدا کرده است و اینها، و سر و صدا شده است. مجموعاً حدود 1,600,000 بشک نفت در روز امروز استخراج میشه در بخش آذربایجان، و این تا 10 سال دیگر 5-6 برابر یا احتمالاً خواهد رسید. و این است که حالا سر و صدا در آمد است که، و تا اونجا که به گاز مربوط هست، قریب 34 تریلیون فوت مکعب گاز در اونجا هست. فراموش نکنیم که ایران قریب 860 تریلیون گاز در زیر زمین های ایران هست، دومین گاز هست در اونجا. بنابراین سر صدا بلند شده است، عرض می شود که حالا چه بکنیم، چگونه تقسیم کنیم این داستان رو، و گفتن به نسبت طول ساحل تقسیم بندی می کنیم و اینها. سهم ایران می شود حدود 13-15%. ایرانیان قبول نمی کنن آخه، هر شود که اونها می گویند که نخیر، ما بایستی به نسبت ساحل تقسیم بندی کنیم و معلوم نیست این داستان به کجا برسد و در محیط زیست چه تأثیراتی داشته باشد. بله، اینجا یک گزارشی بنده بردم خدمتتون در باب دریای مازندران که تاریخش چه بود است و عرض می‌شود که چرا کسپین گفتند و سایر قضایا، ولی گمان نمی‌کنم که به ایران 50% بدهند. در یک صورت میسر است که 50% بگیرم که روسیه دوباره لشکرکشی بکند، عرض کنم که این کشورهایی که نام بردیم تسخیر نظامی بکند، بعد اونا بشن 50%، ایران بشه 50%. چنین چیزی به هیچ وجه من البوجو میسر نیست. بله، میگوید در اینجا که بله، ذخایر نفتی بسیاری در دریای مازندران کشف شده است و یکی از بزرگترین ذخایر گاز گیتی هم در اینجا هست و عرض می شود که بدین لحاظ به جهت جیوپولیتیک داستان دریای مازندران بسیار بسیار مهم شده و سایر قضایا که خدمت شما توضیح دادم. میگوید که آذربایجان و قزاقستان اینا تولیدات خودشون رو به لحاظ نفتی بالا بردن، از سال 1992 تا 70% پروداکشنشون بالا رفته، اما هنوز این مناقشات بر سر این که چه کسی چه میزان میبرد معلوم نیست. اما اینکه ما بیهوده بگوییم آقا 50% مال ماست و اینها، بنده فکر نمی کنم به ما بدهند، چون شرایط ما به وجه نیست. اون هم میگوید آقا ما اینجا سقوط کردیم، اینا کشورهای دیگر است، بریم با اینا صحبت کنیم. چندین پیشنهادم روسیه داده است که مورد قبول اینها واقع نشده و عرض کنم که اونها منافع خود رو میخواهند. ای کاش همه این دریای مازندران متعلق به ما بود. اما با وضعیت عرض کنم که این دولت پربرکت اسلامی و قضایایی که اون مربوط هست، عرض کنم که معلوم نیست که اینها چه میزان به این ایرانیان بیچاره بدهن. اما مهم اینجاست که به اندازه عراق و ایران در اونجا نفت کشف شده است. البته تا امروز ما دریای مازندران رو به لحاظ خاویارش میشناختیم و عرض کردم اگر ما تعریف دریا بکنیم از این موضوع فرق میکند، چون موضوع کشتیرانی در دریا و این که یک کشوری که عرض کنم کشتی از ساحلش عبور میکند و اینها باید راه بدهد مطابق موازین بین المللی فرق میکند تا اینکه ما بگویم این یک دریاچه است. حقیقت امر این است که دریای مازندران یک دریاچه است، به لحاظ اینکه به هیچ اقیانوسی راه ندارد. این یک توضیح کوچکی بود خواستم خدمت شما بدهم و وارد این قضیه بنده نخواهم شد. اجازه بفرمایید که ما اینجا خدمت شما دیشب بنده این کلیله و دمنه رو نگاه میکردم، دیدم عجب وضعیت ما رو خوب توضیح داده این کلیله و دمنه و همواره من اسف خوردم، این تأسف که چگونه هر شبت که ما نه به مدرنیتی رسیدیم، نه دانشگاه‌های اونچنانی ما باز کردیم که حالا دارالعلم‌ها بشود و عرض کنم که تولیدات صنعتی بکنیم و دانشمندان، و عرض شود داستان ما داستان همون کلاغی شد که خواست این کپک را بره. یعنی اگر خردی داشتیم، اگر دانشی داشتیم، اینها را هم فراموش کردیم، چیزی هم به دست نیاوردیم متاسفانه. حاصلش هم ملاحظه می‌فرمایید، این حکومت پربرکت اسلامی است و چند نسل بی ثبات در ایران به وجود آمد که عرض شود که این غرب گرایش های به غرب و عرض شود که آوردن مظاهر مدرنیته و بی توجهی به فرهنگ ملی یکیش بوده، یکی هم البته تلاش بی امان این عرض کنم که دوده ای های محترم و اعوان و انصار اینها که آقا این فرهنگ به چه درد میخوره، این سعدی چی بریزی دور، آقا این فردوسی چی میگوید و اینها، برای اکالچریشن به قول معروف اینها آمده بودن که فرهنگ زدایی بکنن و بعد عرض میکنن که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده بود، که البته اصل شعر هست کشتنیان را، حالا قوام کرد کشتیبان، ما میگیم کشتیبان. اینا آمده بودن که ابتدا فرهنگ ملی رو بی اعتبار بکنن و عرض کنن که جوانان این کشور رو بی شخصیت بکنن، وقتی از شخصیت و غرور رو همینا خالی شد، بعد آقای لنین رو جانشینش بکنن یا آقای مارکس رو جانشینش بکنن. و اینها واقعا زیانی که اینها وارد کردن به فرهنگ این مملکت هنوز محاسبه نشده، هنوز در مرحله اتهام هست و افشاگری به خیانت اینها. هنوز عرض کنم این که چه زیانهایی اینا به این کشور و فرهنگ مملکت وارد کردن، چون بنده بیاد دارم، چون در یک محیط خیلی آرام و آزادی بزرگ شدم، عرض شود که اینها با فرهنگ ملی بزرگ می‌شدیم، با شاهنامه و سعدی و اینها، و حس غرور می‌کردیم، حس شخصیت می‌کردیم، عرض می‌شود که می‌بالیدیم به این شخصیت‌ها، فکر می‌کردیم به قول آمریکایی‌ها فولفیل هستیم، یعنی شخصیت ما پره و احتیاجی نداریم، احساس نقص نمی‌کردیم. تا ای که وارد شدیم و شروع کردیم با این گروه ها و جوجه روشنفکری و اینها، دیدیم ای داد بیداد، اصلا جرئت نمی کنیم یک حافظی دستمون باشه، جرئت نمی کنیم سارا باشه زیر بغل اینها، چیزهای دیگه است. بعد می شود که می گفتند مثلا شکسپیر نیما، مثلا آقا این نیما چرا ما چیزی نمی فهمیم، شکسپیر چه ربطی به نیما داره، آقا هومر شکسپیر نیما، حالا چرا یه پیر مردی بیچاره مازندرانی، آدم میان مایه کم سواد که نه دانشی داشت نه سوابقی داشت، شاعریش هم در حد چیز هم نبود، اون یارو عرض کنم که شاعرای متوسط اون روزگار و اینها، بیچاره اومده بود حالا یه کاری کرده بود خدا رحمتش کنه اینها، اما این توده ها با چوب و چماق اینو به سر ما میکوبیدن و روزنامه ها رو پیشا پیش اینا رو خریداری میکردن و این اشعار رو مینوشتن که بله سیاستی جدید آمد و طرزی جدید از سخن آمد و اینها. خب اشکالی هم نداره، باید طرز جدید از سخن بیاد، همیشه باید جهان نو بشه، عرض کردم هر موقع از خواب بیدار میشویم جهان نو شده، ما هم باید خود رو نو کنیم، اما سیاستی پشت این کار بود، این فقط قضیه هنر نبود که داشت نو میشد، اینها یک مش آدم بودن، عرض کنم از جای دیگری آمده بودن با طرح نقشه و اینها، عرض شد که این فرهنگی مملکت رو بی اعتبار بکنن، این بود اینقدر با چوب و چماق نیما نیما میکردن. نیما بیچاره چیزی گفته بود رفته بود، دوتا خط خوب هم داره، همچین دانش و من میدونم فلسفهی و ایژوکیشنی و اینا که پشت سرش نبود، این بیچاره اینم برای خودش کاری میکرد اینا، اما تودهی ها رها نمیکردن داستان رو، آقا بریزید دور این شاهنامه و این سعدی و اینها، بچسبید به نیما، اما میچسبیدیم به نیما میدیم چیز دستگیر ما نمیشه، میگفتیم آقا برای چی باید شاهنامه رو رها کنیم بچسبیم به نیما. بله و هر شبت که جوش و خروش شده بود اینها، فقط هم توده ای ها بودن، جالب اینجاست که توده ای ها نیما نیما می کردن، اون حکم گزاران سخن ادبای حرفه‌ای مثل مینوی و عرض می کنم فروزان فر و سعید نفیسی و استاد صفا و خانلری و اینا وارد این قضایا نمی شدن، حرف هم نمی زدن، چون از عوام می ترسیدن، وحشت داشتن از اینها، بینشون چاقوکش هم بود، عرض می کنم مهملگو هم بسیار بود، لیچارگو و عراجیفگو هم بود. این انقطاع حرکت فرهنگی و این خوندن گلستان سعدی که اساساً سنت بود و خوندن کلیله و دمنه که امشب آوردم خدمتتون و شاهنامه فردوسی به ما شخصیت میداد، هویت میداد، اطلاع تاریخی میداد و اینها همه مربوط میشد به هویت ایرانی. بریزید دور آقا اینها رو، این مرتی که نمیدونم بورژوا بوده فلان و اینها، هی تبلیغات نیما و شاگردان نیما، پس چی شدن؟ چرا بخار شدن؟ کو؟ کجا هستن شعرهای این سبک؟ کجا رفتن؟ معرفی کنید ببینیم چهار تاش کجاست؟ چی شد؟ کتاباشون چقدر؟ چه تعداد چاپش چقدره؟ کجاست؟ کدام دار علم جهان اینها رو میگیرن ترجمه میکنن و اینها؟ اینا همه داستان یک سیاستی بود برای بی‌اعتبار کردن حیثیت و شرافت ایرانی و کردن چند نسل ایرانی رو اینا بی‌سواد برآورد. از اون سو هم عرض میکنم که این مظاهر بیمزه غربی و دیسکو و بندوبسات و اینها در یک سیستم استبدادی، تلویزیون هم که وارد میشه مایه فساده، تلفن هم که وارد میشه مایه فساده، یعنی وقتی شما نتوانید استفاده درست بکنید از این مظاهر عرض میکنم مدرنیته، تبدیل شد به فساد، تلویزیون میشه وسیله تبلیغات رژیم، حالا چه پوتینی چه علینی، عرض میکنم تلفن هم میشه حتی باتوم نمیدونم الکتریسیته، اینا ممکنه وسیله شکنجه، و عرض کنم که ما شدیم شترگاه پلنگ. خلاصه مطلب آقا کار خودمونو میکردیم، ما که نمیدونستیم جهان سومی، گفتن شما جهان سومی هستید، کی ما فکر میکردیم جهان سومی هستیم، آقا ما حس غرور میکردیم، گفتیم آقا در پرونده ما بزرگان بودند، اجداد ما دلاوران بودند، مدنیت ما بزرگ بوده، گفتن نخیر شما چیزی نبودید، عرض میشود که اینا همش ظالم بودن و ستمگر بودن و آدم کش بودن اینها، بدونی که بخوانن آقا در تاریخ ایران آدم کشی مد نظر نبود، این بزرگان ایران، این شاهان ایران که انتخاب میشدن از بین بهترین آدم ها پیدا میکردن، به مزن به فساد میگیرایید عوضش میکردن، اینجور نبود که این توده ای ها میگفتن. و این عناصر چپ، البته چپ وجودش لازم است، من با وجود چپ مخالفتی ندارم، جامعه باید چپ داشته باشه، راست داشته باشه، میانه داشته باشه، انواع عقاید داشته باشه، اما با سیاست خارجی برای بی‌اعتبار کردن حیثیت یک مملکت و فرهنگ و اینا وارد شده بودن. حالا تو حرفم بزنی میگه نه آقا چهار تا باسواد هم بینشون بود. آقا تو سرشون بخوره اون باسواداشون. اینا زیانی که وارد کردن به بچه‌های ایران، خب شما میدانید نمیشد در یک محفلی صحبتی کرد. یا شما بایستی متعلق به این گروه می بودید، یا نیما هم زیر بغلتون بود، یا شما را اصلا مرتجع حساب می کردن، فراموش کردین. باری اجازه فرمایید بنده زیاد سخن نگم، این حکایت این داستان مربوط می شود به کار خودمان. اجازه فرم و برگردیم، من این حکایت عرض کنم که کلاغ ها و عرض شود که اون جغدی که قرار بود شاه بکنن رو براتون میخونم، ببینید چه حکمتی است، چه میزان سیاست هست در اینجا، چه میزان خرد هست. تا چند دقیقه دیگه
اکسایتیست بنام پتریان که خدمتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتوانن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، می توانید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض آپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریان یک سایتی ویژه است که کسانی که بخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.